دو برابر شدن مخاطب محفل نسبت به سال قبل، راز اجتماعی تر شدن برنامه چیست؟ چارسو فرهنگ، علی اشتر، کاربر اهل احسای عربستان سعودی در صفحه خود با بازنشر ویدئویی از قرآن خواندن پناه و پریماه، دو میهمان خرسان محفل، مطلبی را منتشر و اینطور واکنش نشان داد، اینها همان کسانی هستند که حکام بادیه نشین بهشان میگویند مجوز. این توییت یکی از چند صد مطلب کاربران خارجی درباره محفل است. برنامه‌ای که به گواه آمار جایش را بین مخاطبان ایرانی پیدا کرده و گوش چشمی هم به مخاطب خارجی دارد. برنامه‌ای که حاصل یک رونده را به رشد چشمگیر است. آمارها همه را به محفل رساند. محفل از چند جهت اثری قابل بررسی است. این برنامه در شرایطی ساخته شد که فضای برنامه‌های پیش از افطار تحت تسلط برنامه‌های گفتگو محور قرار گرفته بود. با این عین آخرین فصل از برنامه مثل ماه در سال 1401 همه را به این فکر انداخت که شاید دوره برنامه‌های گفتگو محور دم افطار گذشته باشد، شاید بهتر از سر و شکل برنامه سازی به طور کل تغییر کند. پس از رمضان 1401 صدا و سیما آماری را منتشر می‌کرد که چندان هم جای تعجب نداشت. بر اساس آمار آن، سال پربیننده‌ترین برنامه لحظات افطار زندگی پس از زندگی بود با 14% مخاطب و رتبه دوم به شبکه‌های استانی با 9.5% مخاطب اختصاص پیدا کرده بود. این وضعیت باعث شد تا همه نسبت به آنچه در حال رخ دادن است نگران شوند. طلایه دار تلویزیون با تنها 9% مخاطب عملاً از شبکه‌های استانی هم در جایگاه پایین‌تری قرار گرفته بود. اتفاق رمضان 1401 همه را به این قطعیت رساند که سال بعد شبکه یه سن مثل ماه را پخش نخواهد کرد. رمضان 1402 برنامه‌ای روی آنتن شبکه سه رفت که حاصل خرق عادت بود. مخاطبی که با محفل آشنایی نداشت در ابتدا آن را به عنوان یک شبیه تالنت مذهبی درک می‌کرد یا به بیان بهتر اثر جدید قرآنی، اما با پخش چند قسمت از محفل همه متوجه شدند. داستان محفل با دیگر مدل‌های برنامه‌سازی در تلویزیون متفاوت است. محفل تنها در طراحی صحنه از مدل تالنت شو استفاده می‌کند، اما در مدل اجرا و جریان برنامه چیزی شبیه به یک برنامه گفتگو محور است، با این تفاوت که در گفتگو محفل مسئله اصلی و بهانه صحبت قرآن است. همین مسئله باعث شد برخی تحلیلگران سینما و تلویزیون این پروژه را از پیش شکست خورده بدانند و از اساس اختصاص دادن بهترین زمان ماه رمضان تلویزیون به چنین مدل از برنامه بدون سلبریتی را ریسک بزرگی می‌دانستند. 5 فروردین ماه و در زمانی که هنوز برنامه‌ها پخشش را تازه آغاز کرده بودند، مرکز تحقیقات صدا و سیما آماری را منتشر کرد از میزان مخاطبان تلویزیون. آنطور که به نظر می‌رسید محفل تا حدودی جواب داده. آمارها نشان می‌داد محفل شبکه 3 را به جمع 2 شبکه برتر تلویزیون از نظر مخاطب برنامه افطار برگردانده است. با این حال هنوز رقابت میان محفل و زندگی پس از زندگی گرم بود. بر اساس نتایج این نظرسنجی، از میان برنامه‌های افطار سیما، زندگی پس از زندگی با 26.7% بیننده و 91.3% رضایت زیاد در صدر برنامه‌های پرمخاطب افطار سیما در سال 1402 قرار گرفت و نشان داد هنوز رقیب قرآنیشان جای کار دارد. با این عین در وانفسای دوران رکود سیما، برنامه محفل خوب عمل می‌کند و با 19.7 مخاطب در رتبه دوم جدول قرار می‌گیرد و با حدود 7% اختلاف نسبت به شبکه‌های استانی باز هم خودش را میان برنامه‌های افطار بر سر زبان‌ها می‌اندازد. دوران اوج محفل با 1403 آغاز می شود. با آمار نسبتاً خوب محفل در سال 1402 به نظر می رسید این برنامه توسط مدیران تلویزیون دوباره سفارش داده شود. بر اساس آماری که تا 5 فروردین ماه 1403 به دست آمده بود، زندگی پس از زندگی با 17.9% مخاطب و محفل با 4% اختلاف به 17.5% مخاطب رسید. هرچند در ادامه آمار دو برنامه تغییر کرد. با پایان رمضان 1403 محفل توانست با جبران 4% و البته افزایش 8% مخاطب به 27.9% و زندگی پس از زندگی به 27.1% مخاطب برسد. این موضوع یعنی محفل در اولین فصل خود توانست جایگاه شبکه 3 در افطار را بازگرداند. هرچند که میزان مخاطبانشان با وضعیت قابل قبول هنوز جای بحث داشت، محفل در فصل دوم خود کیفیتش بالاتر رفته بود. از طرفی زندگی پس از زندگی هم دچار افت شده و ذره ذره جذابیت سوژه ها در چند فصل ابتدایی این اثر فرو ریخته بود. از طرفی سود 8% مخاطبان محفل خود اتفاقی بود که نشان می‌داد مدل برنامه‌سازی محفل در حال جواب دادن است. وقتی آمار محفل در 1404 به اوج خودش می‌رسد. سال 1404 با توجه توجه افزایش خیره‌کننده مسافرت‌ها به نظر نمی‌رسید برنامه‌های سیما بتوانند در مجموع مخاطب مناسبی داشته باشند، اما یک آمار از طرف مرکز تحلیل اجتماعی دانشگاه امام صادق یعنی متا منتشر شد که نشان از اتفاقی مهم در تلویزیون داشت. این مؤسسه با انتشار آماری درباره میزان مخاطبان در اسفند ماه 1404 آماری را منتشر کرد که برای عده کثیری از مخاطبان در سفر نوروزی شگفت‌آور بود. فصل سوم محفل با صعودی حدوداً 14% و 2 برابر بیشتر نسبت به رغم رشد 1402 به 1403 درصد پربازدیدهای تلویزیون در سال 1404 قرار گرفت. آنطور که متا می‌گوید، در میان ویژه برنامه‌های تلویزیون هم محفل با 41% مخاطب پرمخاطب‌ترین اثر تلویزیون است و زندگی پس از زندگی با 28% و ویژه برنامه سال تحویل شبکه 3 با 21% و شبکه 2 با 13% به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند. با کنار هم قرار دادن این آمار و درصد مخاطبان آخرین فصل از سریال نونخه با 41.5% مخاطب به داده جالب توجهی می‌رسیم. بر اساس آمار، محفل به اندازه آخرین فصل منتشر شده از سریال نونخ در سال 1404 مخاطب داشته و این یعنی برنامه‌های تلویزیون در سال 1404 از عمده سریال‌های نوروزی به جز پایتخت و عیدان بهتر عمل کرده است. البته میزان مخاطب محفل تنها در تلویزیون و تلویون نیست. میزان بازدید محتواهای تقدیر شده این برنامه به رغم چشمگیر 500 میلیون بازدید رسیده که در مقایسه با برنامه محفل در سال گذشته حدود 400 میلیون بازدید نشان از رشد 25% دارد. این آمار مهر تاییدی بر اقبال عمومی نسبت به محتوای این برنامه قرآنی است. در میان پلتفرم‌های مختلف بیشترین میزان انتشار محتوا در پیام‌رسان ایتا با بیش از 40,000 قطعه به ثبت رسیده است. همچنین پلتفرم اینستاگرام با بیش از 412 میلیون بازدید صدرنشین میزان بازدید محتوا بوده و سهم عمده‌ای در گسترش پیام برنامه محفل در فضای مجازی ایفا کرده است. اتفاقات مثبت در فضای مجازی برای محفل باعث شد نگاه‌های مخاطب جهانی نیز نسبت به این برنامه بیشتر شود و از میهمانان و داوران این برنامه برای حضور در کشورهایشان دعوت کنند. محمد اقدم‌نژاد، کارگردان محفل، با بیان اینکه برنامه اش در کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان و هند دوبله شده، افزود این اقبال به برنامه نشان می‌دهد که قرآن چقدر بزرگ است و ما چقدر در ایران گنجینه‌های قرآنی داریم. الان صالح مهدی‌زاده، قاری نوجوان فصل گذشته، به بیش از 10 کشور سفر کرده است. آن موقع فقط در پیش محفل حدود 23 میلیون بازدید گرفته بود. این موضوع نشان می‌دهد که این برنامه در کشورهای مختلف دیده می‌شود. حتی آقای اسویدانی که سال اول حضور داشت، الان کمتر می‌تواند در ایران بماند، چرا که در کشورهای مختلف برای قرائت می‌رود. سید محتسین هاشمی گلپایگانی، تهیه کننده محفل، با اشاره به اهمیت کیفیت کارهای معارفی گفت: اگر کار معارفی مرتب انجام شود، اثرگذاری دارد. این گونه نیست که مردم ما با کارهای معارفی زاویه داشته باشند. اصلاً به کارهای معارفی اهمیت داده نمی شود. آن بودجه‌ای که تلویزیون به سایر حوزه‌ها اختصاص می‌دهد، به پای بودجه برنامه‌های معارفی نمی‌رسد. البته مسئله فقط بودجه نیست و به اولویت مدیران هم برمی‌گردد. محفل به دام تکرار نمی‌افتد. اگر بخواهیم میان محفل و باقی آثاری که شبکه 3 برای افطار تولید کرده، یک وجه اشتراک پیدا کنیم. قطعاً آن موضوع اشتراک میان سوژه‌یابی درست است. محفل تا اینجا یک کار در سوژه‌یابی درخشان و حتی بین‌المللی عمل کرده. اقدم‌نژاد این موضوع را به خبرنگار مهر اینطور شرح می‌دهد: ابتدا 3000 سوژه داشتیم که افراد این میان دائم غربال می‌شدند. اول مصاحبه تلفنی انجام شد و بعد مصاحبه تصویری و بعد از آن هم مصاحبه حضوری داشتیم که تعداد این افراد به 400 نفر و 200 نفر و در مرحله آخر هم به 100 نفر رسیدند که قرار است در برنامه حضور داشته باشند. برخی از ویدئوهای ما در شبکه‌های اجتماعی در کشورهای دیگر بازدیدهای میلیونی خورد. جدای از مسئله سوژه‌یابی محفل، کاملا متوجه شده که مخاطبش خانواده‌ها هستند و بر این اساس به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که بتواند از بیشترین میزان از مخاطب کودک و نوجوان در برنامه‌هایش استفاده کند. بخش مهمی از قسمت‌های وایرال شده از محفل در بستر اینترنت هم نشان دهنده همین موضوع است. فصل سوم این برنامه در شرایطی روی آنتن شبکه سوم سیما رفت که در اکثر قسمت‌هایش قاریان کودک و نوجوان حاضر بودند و این موضوع نشان می‌دهد محفل در پی آن است تا جریانی را باز کند که در نتیجه آن آموزش قرآن در خانواده‌های ایرانی جدی‌تر گرفته شود و از این طریق مسیر فرهنگسازی در حوزه قرآن را هموار کند. سوای سوژه‌یابی، ترکیب تیم مقابل دوربین محفل هم بدل به ترکیبی آشنا برای مخاطب شده. از شاید در ابتدای محفل این گمان می رفت که عدم حضور چهره شناخته شده میان عموم مردم در میان قاریان قرآن به این برنامه ضربه بزند، اما ترکیب سمیشیه و ایرانی خارجی برنامه به حدی منسجم شده است که به نظر می رسد دست به تغییر زدن در این ترکیب می تواند واکنش منفی در میان مخاطبان داشته باشد. آنچه در فصل سوم محفل برای مخاطبان به وضوح نشان داده شد، اهمیت بازخوردهای مخاطبان برای تیم سازندگان این برنامه است. اگر بخواهیم برای این گزارش شاهدی پیدا کنیم، باید به تغییر مجری سوری این برنامه اشاره کنیم. مجری سوری محفل که در فصول قبل به دلیل ناهمزبانی زبانی با باقی قاریان ممکن بود فرایند برنامه را کند کنند و محفل را از سرعت بیاندازد، در فصل سوم کنار گذاشته شد تا یک قاری خارجی اما فارسی زبان به این ترکیب اضافه شود. اتفاقی که باعث شد که در ریتم عملکرد محفل بهبود پیدا کند. موضوع بهبود فضای محفل نسبت به سالهای قبل تنها به قاریان خلاصه نمی شود. در اجرا هم رسالت بوزری به درستی به جای آنکه بخواهد به مونولوگ‌های طولانی و خسته کننده برای مخاطب روی بیاورد، بیش از پیش در جریان رفتو و دیالوگ میان قاریان قرار گرفته است و مدل اجرای کاملا متفاوت و صمیمیتری را نسبت به مخاطب خاص ارائه می دهد. برای محفل مخاطب مهم است. سوای نکات مطرح شده، شاید برجسته‌ترین نکته چند فصل اخیر محفل و به خصوص فصل سوم آن، مسئله دکور و مدل طراحی صحنه است که این اثر انتخاب کرده. محفل در طراحی صحنه یک نمونه درخشان در میان آثار تلویزیون است. استفاده از رنگ‌های روشن، دکوری که چشم را خسته نمی‌کند، نورپردازی صحیح، نزدیکی گروه داوران به تماشاگران، ایجاد صمیمیت بیشتر در فضا و حتی طراحی لباسی شبیه تر به فضای عمومی جامعه نشان دهنده احترامی است که سازندگان محفل به مخاطبان گذاشتند. از طرف دیگر محفل خودش را از فضای اصلی جامعه دور نمی کند. نسبت به مسائل روز منطقه نگاه دارد و درون خودش مسائل روز منطقه را جای می دهد. از ماجرای پیجرها و شهدای لبنان گرفته تا ارتباط میان ادیان مختلف، محفل توانسته است برای مخاطب قصه بگوید و روایت آدم‌های مختلف از گروه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی را پشت رحل قرآن بنشاند. طیف‌هایی که تاکنون توانستند 40% مخاطب را تلویزیون برگردانند و همین موضوع نشان‌دهنده اتفاقی جدی در ارتباط با تلویزیون و قرآن است. فصل جدی محفل با سایر برنامه‌های سیما هم نشان‌دهنده این موضوع است که مخاطب تفاوت یک برنامه ساختاریافته و منسجم را با برنامه‌های بلا تکلیف چند سال اخیر تشخیص می‌دهد. اینکه محفل می‌تواند نسبت به تمام برنامه‌های سال تحمیل تلویزیون وضعیت بهتری پیدا کند، نشان‌دهنده همین موضوع و تشخیص دقیق مخاطب است. مخاطبی که حالا با دیدن برنامه‌های مختلف داخل و خارج از کشور دیگر به راحتی تماشاگر هر برنامه‌ای نمی‌شود و راحت‌تر از قبل می‌تواند شبکه را عوض یا به کلی تلویزیون را خاموش کند. محمد حسین سلطانی، خبرنگار.